بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جلسه قبل آخر اون روایت همی داشت که حالا من عرض نکردم، یعنی مطالعه‌ام کامل نبود. بعدن که توفیق شد بیشتر مطالعه کنم، به نظرم رسید که جا داره با دوستان این فهم مطرح بشه. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه به این روایت تمسک کردن در مورد اون عمه مبتاعه مسروقه که محل شاهدشون هم تو اون جمله یأخذ الرجل ولده بالقیمه بود. فرمودن زمان ولد بالقیمه، با اینکه نماء مستوفات مشتری نیست و با اینکه از باب اتلاف نما هم نیست، اما تو روایت اصلا حکم زمان شده دیگه. خب این مستلزم اینه که زامن اصل باشه به طریق اولا، لذا از اینجا فرمودن که این هم از اون مصادیق یده. اصلا که از مصادیق ید همینه که داریم میبینیم ایشون استفاده کردند زمان ید را، قاعده ید را بر این روایت فهمان تطبیق میشه داد، در حالی که هیچ کدوم از حالت قاعده های دیگر نمیشه تطبیق داد. گفت علت زمانه، نه مسئله اتلاف نما و نه مسئله اینکه استیفاء نما شده، هیچ کدومش نیست. پس معلوم میشه که یده که موجب زمانه. خب بعدن دارن که ففهم، چه این ففهم برخی ها گفتن که نه آقا جان، این مسئله ولد، این استیلادی که اینجا اتفاق افتاده، این همون استیفاء منفعت امه، این استیفاء منفعت امه، به خاطر استیفاء منفعت ام حضرت حکم به زمان کردند، پس به ید ربطی نداره. برخی گفتن که نه آقا جان، مسئله اتلافه، عرفن این اتلاف به حساب میاد، استیلادی که اینجا اتفاق افتاده این اتلاف نما به حساب میاد، نما هم ملک مالک جاریه است دیگه، اون کنیز، صاحب کنیز مالک نمازشه دیگه، هر کسی مالک این باشه مالک نما هم هست، این اتلاف ملک او شده، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، بسا از این جهت باشه، معلوم نیست به خاطر ید باشه. خب این هم عرض کنم که یه احتمال هم بینه که نه آقا جان، این بحث غصبه، عرض کنم که این بحث غصبه و همه یدها غصبی نیستند. روایت دلالت میکنه بر این که ید غصبی این زمان آوره، اما نسبت به سایر یدها دلالت نداره. روی این کنیز ید غصبی رفته، حالا ممکنه خود مشتری هم عالم بوده، عرض کنم که مشتری هم عالم بوده که البته با اون یأخذ الرجل ولده یک کمی ناسازگاری داره، چون تا اونجا که به یاد دارم ولد زنا مال مالک کنیز میشه، مال این شخص پدر هم نمیشه. نه مشتری بسات جاهل بوده، ولی خب اون کسی که به مشتری فروخته او عالم بوده و او غاصب بوده، خب تعاقب ایدی شده باشه. ممکنه بگیم این اشخاص دیگه هم ضامنن، اگرچه رجوع میکنن به خاطر قاعده غرور به اون غاصب. خلاصه این که فرزن این بند خدا هم اگر قرار باشه با قیمت بچهشو بده، رجوع میکنه به غاصب، ید غاصب ضامنه، این هم رجوع میکنه به غاصب. و کلن این روایت در جایی که مسئله غصبی باشه، ید غاصبی باشه، حکم زمان روشن میکنه، اما مدعای ما اعم از اونه، علی یاد مؤاخذت ما میخوایم بهش تمسک بکنیم به زمان، چه اینکه یاد غاصبی باشه تو این وسط یا اصلا غصب اتفاق نیفتاده باشه. خب این تا اینجا. ثم ان هذه المساله من جزئیات القاعده المعروفه، کدوم قاعده معروفه اینجا تطبیق شده؟ کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. و هذه القاعده اصلا یعنی یزمن، و عکسا یعنی لا یزمن، و الم اجدها به هذه العباره فی کلام من تقدم علی العلامه، من این عبارت رو من از قبل علامه از فقها ندیدم. خب از همینجا میشه حد زد به این که این عبارت، این الفاظ بعید است از معصوم به فقهای ما رسیده باشه، بسیار بعید. مرحوم علامه رحمت الله علیه از اون فقهایی نیستن که دسترسی زیادی داشتن به متون حدیثی که به ماها نرسیده. تقریبا علامه به هر متن حدیثی دسترسی داشته، به ما هم رسیده. خیلی کمه از این مواردی که مرحوم علامه دسترسی خاصی به متون حدیثی از قبل خودشون داشته باشن، مثل همون روایتی که تو اخبار علاجیه هست از مرفوعه زراراچیه. حالا این نادره، غالبا علامه چیز خاصی از معصومین علیهم السلام زائد بر اونی که ما داریم نداره متون حدیثی. خب این قاعده باز همین جمله شیخ میشه فهمید این الفاظ متلقای از معصوم نیست. دقت کنید، وقتی متلقای از معصوم نیست ثمره داره دیگه، پس نمیشه به این الفاظ مثلا بگیم موضوع الله این الفاظ چیه، کشفش کن به دردت میخوره، نه. نمیشه به اطلاق تمسک کرد تو این الفاظ، نمیشه. چرا؟ تو الفاظ معلوم نیست از مال معصوم باشه. خب اینها رو دیگه از همینجا دیگه دست ما در دست ما روشن شد، معلوم شد. پس الفاظ رو از معصوم ما نگرفتیم، این الفاظ رو. الا انها تظهر، این قاعده از کلمات شیخ رحمت الله علیه در مبسوط در میاد، اما اینکه این الفاظ الفاظ معصوم باشن نه. مثلا شیخ چیا فرمودن؟ چه فتاوایی دارن در مبسوط که نشون میده ایشون هم قاعده رو، معنای قاعده، روح پیام قاعده رو معتقد بوده، ملتزم بوده. مثلا علل الزمان فی غیر واحد من العقود الفاسده بانه دخل على ان يكون المال مضمونا علی، در مورد زمان و عقود فاسده فرمودن آقا جان این شخص که ما میخوایم بگیم بی‌ضامنه، ایشون اقدام به عقد صحیح کرده، عقد صحیحش زمان آور بوده، پس حالا که عقد فاسده باید ضامن باشه. ایشون میخواست عقد صحیح ببنده، عقد صحیحش هم که مفتی نمیخواست داشته باشه، مفتی بود نه، میخواست پول بده، حالا هم که عقد فاسده باید پول بده به خاطر این کالا، خب مفتی نمیشه. که همون بحث قاعده اقدام که انه دارن تمسک میکنن ما بعدا میرسیم. قاعده اقدام از مدارک مهمه همین قاعده بحث ماست، یعنی یکی از صغریات قاعده اقدام بحث ماست. شیخ هم تمسک به قاعده اقدام دارن میفرماین مرحوم شیخ رحمت الله علیه. خلاصه این که معلومه این قاعده رو قبول داشته که ما یزمنو به سیه یزمنو به فاسده، معلومه دیگه یزمنو به صحیحه، یعنی اقدام میکنه به زمان صحیحش، معامله میکنه که این عقد صحیح زمان آور باشه، پس یزمنو به فاسده دیگه، دلالت روشنی داره. و حاصل فرمایش شیخ اینه ان قبض المال مقدما على زمانه به عوض واقعی او جعلی موجب للزمان، اینکه کسی یک مالی رو بگیره، تحویل بگیره، شکل فیزیکی اثبات ید برو بکنه، در حالی که اقدام میکنه که مفتی نباشه، پول در مقابلش بده، حالا یه عوض واقعی میخواد در مقابلش بده، مثلا در آریه مضمونه. میدونید عقد آریه به خودی خودش زمان آور نیست، مستعیر امینه، ضامن نیست. الامین لا یزمن یا لا یزمن، آنکه امین ضامن نمیشه، مستعیر. اما معیر میتواند ضمن آریه که داره ایجاب میکنه، میگه اعرتو که، شخص معیر میتواند شرط زمان بذاره. بنده خودم خیلی از اوقات کتاب آریه دادم، شرط زمان گذاشتم که آجان اگر کتاب بدون تعدی و تفریط شما هم تلف بشه شما ضامنید، با تعدی تفریق که روشنه، عقد عاریه که اینجا زمان داره دیگه، طرف از امانت میفته، اینکه بحثی نیست. اما در جایی که طرف تعدی و تفریق نکنه، حسب قاعده اولیه ضامن نیست چون امینه، ولی معید میتونه شرط زمان بکنه. این زمان حتما زمان واقعیه. معید نمیتواند شرط بکنه که من اگر کتاب تلف شد بیشتر دو برابر قیمت کتاب ازت میگیرم. نه، نمیشه. کما اینکه مستعیرم، از اینکه نمیتواند کمتر مثلا بگه. نه، میگه آریه مضمون اصلا مقتضای زمان آریه، حالا جلوتر هم اشاره میکنیم، زمان به قیمت واقعیه، این مقتضاش. پس آریه مضمونه اذا وقعت صحیحتن از که یوز منو به عوضه الواقعی. مستعیرم اقدام میکنه دیگه، مستعیر وقتی قبول میکنه آریه را با این شرط، خب یعنی اقدام میکنه به زمان واقعی مال معار. او جعلی، یعنی جعلی باشه که اینا دیگه مصادیقش زیاده، بی همینه، اجاره همینه، خیلی از این عقودی که داریم، عقود مالی، عقود معاوضی همینن. طرف یه چیزی میده، اونی که داره میستاند اقدام میکنه که یه عوض جعلی بده. حالا عوض جعلی دیگه دست خودشونه، ممکنه مشتری مبیع رو میگیره با همون قیمت بازار حاضر بشه ضامن باشه، که در این صورت قیمت واقعی و مثلا قیمت جعلی یکی هست. ممکنه نه، گرونتر بخره، ممکنه ارزونتر بخره، خب دلش میخواد، طرفین هم میتونن به حال هر طوری که خواستن معامله بکنن، اشکالی نداره. خب قبض المال با این حالت موجب الزمان، موجب زمانه. خب و هذا المعنا یشمر المقبوض بالعقود الفاسده التي تزمن بسیها. پس قاعده ازمان، اقدام، یکی از صغریاتش همین بحث ما میشه، مقبوض به عقد فاسد میشه. و ذک، این در مورد اصل قاعده. اما در مورد عکس قاعده، و ذکر ایزان، این شیخ در مبسوط فی مسئلت عدم الزمان فر رهن الفاسد ان صحیحه لا یوجب الزمان تکفه یزمنه به فاسده. شیخ رضوان الله علیه فرموده عقد رهن اگر صحیح هم باشه، شخص مرتهن ضامن عین مرهونه نیست. عین مرهونه بدون تعدی و تفریط مرتهن تلف شد، مرتهن به راهن چیزی نمیده اگر عقد رهن صحیح باشه. خب میفهمد اگر بعدا معلوم شد که این عقد رهن فاسد بوده، شرایط صیغه مراعات نشده، به دلیلی، به هر دلیلی از ادله مراعات نشده یکی از این شرایط شرعی، عقد رهن فاسد بوده. حالا مثلا مضارع انشاء کردن، فارسی انشاء کردن، بنابر اینکه مازویت یا عربیت شرط، مثلا فاسد بوده، مثلا کیف یزمان به فساده، اگر این مرهونه دست مرتهن تلف شده، بعدن اینا مسئله شرعی رو فهمیدن، راهن نمیتونه از مرتهن عوض مرهون رو بخواد. چرا؟ تو صحیح شما نمیتونستی از طرف چیزی بخوای، تو باطلش چی میخوای؟ این بنده خدا اقدام کاری نکرده، اقدام به رهن کرده که اونم زمان آور نیست اگر صحیح باشه. خب این فرمایش شیخ در مفسود. شیخ اعظم میفرماید هازا یدل علی العکس المذکور، اینم عکس قاعده بالاست. ولم اجد من تأمل فیها، ما فقهایی که متعرض این فرض شدن همه تلقی به قبول کردن، کسی تو این قاعده، تو تطبیقات این قاعده مناقشه نکرده. همین قاعده که مرحوم علامه تصریح کردن به این تعبیرش، فقهای دیگه با همین قاعده فتواهاشون رو دادن و جلو اومدن، بجز شهید ثانی تو مسالک که یه جایی به حال تو تطبیق این قاعده ایشون اشکال کرده و تأمل کرده. اونم کجا؟ عقد سبقه. حالا سبق میگیم رمایی هم مثل همین، عقد سبق رمایی با هم فرقی ندارن، یه عقد هم ماهیتشون یکیه. خب تو عقد سبق فرمودن که آقا جان یوز منو به صحیحه، اینطوریه دیگه، طرفین با هم قرارداد میبندن، هر کی مثلا سریع‌تر برسه با اسب خودش، سریع تر برسه به فلان جا، بازنده به برنده 100 تومان پول بده. زید، عمرو هر دو میتازن، زید زودتر از عمرو میرسه به اون نقطه‌ای که غایت مشخص کرده بودن، به اون غایت میرسه. خب عمرو الان باید به جناب زید 100 تومان پول بده، مایوز منو به صحیحه. آقا معلوم میشه عقد سبق باطل بوده، یکی از شرایط مراعات نشد. حالا هر کدوم از شرایط معذبیت عربیت هر چی که بوده، یکی از شرایط معلوم میشه که مراعات نشده. آیا الان زید میتونه بگید که جناب عمر شما به من بدهکاری زامنی به من یا نه؟ خب ما یوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده میکه بله باید بده. حالا چقدر باید بده؟ حالا لقائل ان یقول که کارشناس میاد تعیین میکنه که آجان این مسابقه ارزشش اینقدر بود، این مسابقه ارزشش برای اینکه برنده از بازنده چیزی بستاند اینقدره، حالا همون 100 تومن یا کمتر یا بیشتر هر چی که هست، حالا اون مقدارش فعلا کار نداریم. عرضم که اینجا طبق قاعده سابق از مسبوق میتواند حالا 100 تومن نگیم عوض این برنده شدنشو بگیره، بدهکار ضامن مسبوق برای سابق. خب شهید ثانی تو این فتوا فرمودن من اشکال دارم، تأمل دارم، نمیدونم این تطبیق بکنم این قاعده رو یا این قاعده رو تطبیقش نکنم، تأمل دارم. عرض کنیم که حالا اینجا شیخ رد میشه، ولی شروع برخیاشون اشکال کردن که اصلا عقد سبق داخل در این قاعده نیست، این قاعده اصلا نباید بره سراغ عقد سبق رمایه. چرا؟ به خاطر اینکه تو عقد سبق رمایه حتی جایی که صحیح باشه سابق اون 100 تومن رو به عنوان عوض چیزی که به مسبوق میده که نمیگیره. این نیست که سابق بگوید که جناب عم تو به من 100 تومن بده حالا که عقد سبق صحیحه، منم به تو مثلا برنده شدنم خودمو میدم به تو، یعنی مثلا تو رو مثلا بازنده شدن به تو میدم، مثلا مسبوقیت به تو میدم. این که معنا نداره. اینجا این 100 تومن در مقابل چیزی نیست. معاوضه و معاوضه که ما میگیم اینا مال جایی که چیزی در مقابل باشه. 100 تومن از مسبوق به سابق در مقابل چیزی از سابق مسبوق، در حقیقت سبق اینجا بهانه است برای اینکه امر 100 تومن بده، عوضش نیست، علتش هست ولی عوضش نیست. لذا اصلا قاعده شریفه اینا رو نمیگه، ناظر به این حالتهای اینچنینی نیست. عقد سبق داخل در محل بحث ما نیست، تخصصا از قاعده خارجه. حالا یه چنین تذکری رو برخی از شروع دادن. آقا کیفکا شیخ می فرماد آقا مسئله تاریخ قاعده رو بذاریم کنار، این پیشینه قاعده تو کتب فقهی و فتاوای فقها رو واسه ما مهم نیست، مهم برای ما اینه که یک معنای قاعده رو بگیم اصلا و اکثر، دو مدرکش رو بگیم ببینیم قاعده چی میگه. دوستانی که با شیخ انصاری رضوان الله علیه آشنا میدونن شیخ غالبا اینطوری حرف نمیزنه، این طرز حرف زدن، طرز حرف زدن شیخ خیلی نیست. تا جایی که ما از شیخ سراغ داریم شیخ رضوان الله علیه خیلی هم اتفاقا به این که فقها چی گفتن، قدما چی گفتن، بعدیا چی گفتن، بدترینش چی گفتن، معاصرین چی گفتن، اتفاقا شیخ رضوان الله علیه به این جور مسائل حساسیت خاصی هم تازه داره. ما که شیخ رو اینطوری شناختیم. خب شیخ کم میاد اینطوری به مسائل ورود بکنه که از فتاوای اصحاب اینا اعراض بکنه. یه نمونهش تو بحث اصل مثبته، تو اصل مثبت شیخ رضوان الله علیه اشاره میکنن به اینکه آجان اینا فتاوایی از فقهاست که نشون میده اصل مثبت جاری نبود. بعد میفهمد البته داریم فتاوایی که اصل مثبت و فقها اجرا کردن، آخرش هم میگه آقا ما که با اینا کار نداریم، ما طبق دلیل باید حرکت بکنیم که دلیل میگه اصل مثبت حجت نیست. این رفتار از شیخ کمیابه. حالا آدم اینجور جاهایی که میرسه احساس میکنه که برخی از حکایات در مورد توفیقات و اون ابعاد معنوی شیخ اعظم رضوان الله علیه همینه، یه جاهایی خودشو نشون داده و یه علتی داره که به هر حال یک چیزی رو شیخ انصاری رضوان الله علیه خداوند هدایتش میکنه و یه مطلبی رو در فقه اصول میگه که کلی آثار مبارکی در فقه میگذاره، مسیر خیلی از فتاوا رو تصحیح میکنه. اینا از توفیقات شیخ اعظم رضوان الله علیه. خب یه جاهای اینطوریه، بله خیلی با فتاوای اصحاب کار نداره، میره سراغ اینکه مای معدله. این یه نکته. نکته دوم، فرمود مهم بیان معنی القاعده است. همینجوری توضیح بدیم معنی القاعده یعنی چی. کلمه معنا گاهی اوقات یعنی معنای الفاظ، یعنی چیزی که ما میگیم. مثلا میگیم که آجان معنای لفظ مثلا غزنفر چیه؟ میگه غزنفر یعنی اسد، یعنی شیر. حالا شیر ترجمهش در فارسی اسد هم همون به هر حال معناشه، معنای لفظش رو شاید مطرح میکنید. غزنفر یعنی شیر، اسد. خب با الفاظ کار داری، در حیطه الفاظ محدودی. این یه حالتشه. یه حالتش اینه که نه، میگید معنا یعنی اون حقیقت این معنای لفظ، اون چیزی که تو بیرونه. میگه آقا من میخوام اصلا با الفاظ به بیرون، فکر کن اصلا چیزی به اسم لفظ وجود نداره، اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت رو میخوام بشناسم. به این میگن معنا. الان که میگیم معنا القاعده، اشکال نکنید که آقا جان این قاعده که متلقات نیست با این الفاظ، این عبارت متلقات از معصوم نیست. چرا گیر دادید که معناشو بدونی و معناشو ندونی چی میشه؟ نه، شیخ رحمت الله میگه من با حقیقت این قاعده کار دارم. فقهای بزرگوار که با اون ارتکازات متشرعی خودشون یک و با اون علمیت فقهی خودشون دو، به هر حال تونستن از مجموع فقه و این تراثی که از معصومین علیهم السلام بهشون رسیده توش یه قاعده ای رو بفهمن. حالا طبعا اون فهمیده خودشون رو هم در قالب لفظ آوردند و به ما انتقال دادن که کاملا طبیعیه. من میخوام ببینم اینا چی فهمیدن، اون حقیقتی که اینا فهمیدن چی بوده، با اون شیخ کار داره. لازم فقط معنای قاعده رو من باید بدونم مدرک قاعده. حالا در نظر داشته باشید دیگه، ارتکازشون، مدارکی که طبعا به ذهنشون رسیده، روایاتی اگر بوده، فتاوایی بوده، حالا قاعده های دیگه ای بوده، قاعده های پایه چیزی بوده، هر چی که بوده اونا رو همدیگه ریختن، به یک حقیقتی رسیدن که از اون حقیقت علامه تعبیر کرده به ما یوز منو به صحیح، کل عقد یوز منو به صحیح، یه یوز منو به فاسده. اون الان شیخ داره میخواد بررسی بکنه که علامه این لفظی که وردی حقیقتیه، اون معنا رو میخواد بررسی بکنه. لذا طبیعیه درستش هم همینه که بشینه معنای قاعده رو توضیح بده. بالاخره اینکه الفاظ این قاعده چیزیه که از معصوم بعید صادر شده باشه، معلوم نیست صادر شده باشه، بلکه به احتمال بسیار بسیار قوی این الفاظ از معصوم صادر نشده. پس بیان معنی القاعده نکته مهمی. ثم بیان المدرک، میگه بعدم مدرکشو بگیم که معلوم بشه چقدر این معنایی که ما استفاده میکنیم از این قاعده حجته، میشه طبقش فتوا داد یا نمیشه طبقش فتوا داد. اون مدارک معنای درستیه، درستر و دقیقتری از قاعده در اون حیطه ای که معتبر دست ما بده جنبندی بکنیم. فنقول و من الله الاستعانه. هنوزم که هنوزه تو درسای خارج ما اتفاق میفته، فقیه بزرگواری داره درس میگه، یهویی چند روز به یک بهانه‌ای میره رجال، یهویی چند روز به یک بهانه‌ای میره مباحث اصولی میگه، تاریخ میگه. آقا این فقها گاهی وقت درس خارجشون از اینجور کارها دارن. شیخ هم به جایی رسیده که بهانه شده، گفته حالا که به هر حال داریم مطلب رو صحبت میکنیم، قاعده رو فقهمون رو میگیم، یه قواعد فقهی هم اینجا صحبت کنیم. رفته سراغ قواعد فقهی گفتن خودش. قواعد فقهیش چیه؟ عرض کنم که فنقول و من الله الاستعانه مثل اینکه یک رساله ای رو در قواعد فقهیه داره وسط کتابش می گنجانه. آدم چنین حسی بهش دست میده. بخوانیم. ان المراد بالعقد اعم من الجائز و لازم. آقا مراد به عقد اعم از جائز و لازمه. خب اینو اگر بدن دست ما بگن چرا؟ ممکنه یه طلبه بزرگواری بگوید از باب اطلاق، آقا کل عقدن مطلقه، هم شامل عقد جائز میشه هم شامل عقد لازم میشه. از اون ور یه طلبه دیگه یه اشکالی میکنه، میگه نه آقا این چه کار، اصلا شیخ نباید این کار بکنه. آقا اینجا که دلیل لفظی ما نداریم، این دلیل لبیه، قد متیقن باید بگیریم، تمسک به اطلاق چرا شیخ کرده؟ اشکال میکنه که آقا اصلا اطلاق اینجا جاری نیست، بعد قدمات یقین بگیرید. مراد مثلا عقود جائزه است نه عقود لازمه. خب دو تا طلبه میشن الان با هم بحث میکنن. جواب اینه که اصلا نوع نگاه غلطه. سوال درسته، شیخ چرا اینو میگه؟ از کجا اینو میگه؟ از کجا میگوید که مراد عقد اعمه؟ این سوال سوال درستیه، ولی جوابش اینه که آقا ما نمیخوایم بحث لفظی بکنیم، اینکه روایت نیست. یه قاعده ای که از معصوم به ما رسیده که نیست با این الفاظ، نه اطلاق، اینا اصلا جاش نیست. ما میخوایم بگیم آقا با توجه به اون ارتکاز و اون ادله و اون علمیتی که فقهای ما داشتن و به این قاعده رسیدن، این قاعده رو از فقه فهمیدند، اونا این حقیقت رو فهمیدند که آقا جان هر چیزی که جائز باشه، لازم باشه، شائبت الایقاع داشته باشه، از فهم که ایقاع قریب به عقد باشه، هر چیزی که باشه، اینها مشمول این قاعده ما هستن. پس با الفاظ اینجا کار نداریم که بخوایم دلیل لفظ بگیم آقا جان این الفاظ میشه ازش اطلاق گرفت یا از این لفظ نمیشه اطلاق گرفت. اصلا لفظ اینجا وجود نداره. هرچی از معنا، اون معنا هم منظور حقیقت معناست، نه اون معنا یعنی معنای لفظ. ببینیم آقا جان این اصول لفظی اینا ما رو به چه حقیقتی میرسونن، حقیقت در این است، مجاز در آن است، و اینا مد نظر نیست. بل مما کان فیه شائبت الایقاع، مد اعم است. خب همین اعم بودن اگه به ما بگن چرا اعمه، باید روشن بکنیم چرا؟ پاده که معنا رو ما دنبالش هستیم، کن معنا رو برای از هر راه که باید به دست بریم بهش میرسیم که حالا توضیحش رو کمی دادیم. آقا جان عقودی که شائبه ایقا دارن منظورشون جعال است. جعال خیلی معصوم که از عقد دوره. طرف میاد وسط میدان روستا، میره بلندی، با صدای بلند میگه آقا جان هر کی اصل منو پیدا کنه 10 تومن بهش پول میدم. خب آقا اینجا شما موجبید، قابل کو معلوم نیست، که قبول کرده معلوم نیست، شاید هیچ که قبل تو نگه. 10 روز بعد یکی اسب ایشونو پیدا بکنه، خب بگیم آقا جان همین پیدا کرد ما تحویل داد همین قبوله. خب آقا جان موالات با هم خورده، لفظ کو، یعنی هیچ چیز سر جاش نیست. یعنی اینکه بگیم واقعا این یک عقدیه، خب آقای فقها اصرار دارن عقدمون باشه، میگیم عقده، یه موجب داریم که جائله، یه قابل داریم که عامله، باشه. ولی خیلی دیگه شبیه ایقاع کنه و جاله، همون روز اول که اون مالک اسب رفت بلندی فریاد کشید، جاله همونجا تموم شد، بقیه وفا به جاله است کنه، خارج از عقده. یه اتفاقی که تو خارج میفته، یکی پیدا میکنه میاره پول اسب طرفو میده پولشو میگیره، اینمش وفایی به اون چیزی که اتفاق افتاده. ولی در مقام حقوقی همون انشاء ایجاب کنه و کار رو تموم کرد. حساب میفهمد این شائبه ایقاع داره. امکان اقرب الی، یا عقدی که اصلا به ایقاع نزدیکتره، یعنی نگاه میکنی به ماهیتش، این ماهیتش نشون میده که خیلی بیشتر ایقاع تا عقد. مثالش خلعه. تو خلع زن بذل میکنه، حالا مهریه رو یا هر چیز دیگر رو، یه چیز رو بذل میکنه، مردم در مقابلش این خانم رو طلاق میده، کنه و این طلاق با این بذل دارن جا به جا میشن. خب هر دو باید اینجا قبول بکنن، این باید بذل بکنه، اون باید طلاق بده، لذا میفهمد عقدی که شبیه ایقاعه. حالا ظاهرن اینجا یک تسامحی البته در تعبیر شده، اونم این که خلع گفتن اصلا این قسمتی که واقعا خلعه، همون طلاقیه که مرد میگه، همون انشاء مرد اینجاش خلعه، و در نتیجه عرض کنم که این اصلا ایقاع، اصلا عقد نیست، این ایقاعه. لکن ایقاعیه که زن هم مقدمات شو باید آماده بکنه، کنم مسئله بذلشه. حالا آیا طلاق بگیم با بذل جا به جا شده، معاوضه شده، یا طلاق با مبذول جا به جا شده؟ خب ظاهرا هیچ کدوم نیست، اونا شرطن، ولی نه اگه عوض قرار داده بشند که این طلاق صورت بگیره. به نظر میرسه که اینجا اصلا معاوضه به معنای جدی وجود نداره. خلاصه این که بیشتر ایقاعه تا اینکه بگیم عقده. الان به ما بگن شیخ چرا میگه ام این عقد چطور شد اینم گرفت؟ یعنی اقلا انصراف دیگه این یکی رو خارج میکرد، چرا خارج نکرد؟ خب جواب اینه که ما دنبال مباحث الفاظ نیستیم. اطلاق کجا، مقدمات حکمت کجا، انصراف کجا، اصلا این بحثا نیست. بگی ما بگه شیخ چرا گفت اعمه، نباید بگیم مثلا چون مطلق اینا رو گرفت. او یکی هم میگه آجان انصراف داره اینو نمیگه مثلا، یا اصلا چرا قدمت یقن نمیگیری. خب اینا رو ما باید بذاریم کنار، اصلا نوع نگاهمون، سوالمون درسته، سوالمون که حق داریم میگیم شیخ چرا میگه اعمه، اما برای پاسخ باید یه نگاه درستی داشته باشیم که مراد از معنا، مراد از مراد چیست. آقا این در مورد عقده. ول مراد به زمان فی الجملتین. حالا میگه زمان چیه؟ دیگه بریم مثلا ببینیم قول لغوی رو پیدا کنیم. قول لغوی رو نگاه کنید. چون ببینیم موضوع الله زمان چیه. ما این کارو نمیخوایم بکنیم. به دلیل اینکه روایت که نداریم ببینیم چه لفظ زمان توش بوده، ببینیم زمان حقیقت در چیه. ما میخوایم بگیم کسانی که این قاعده رو تو ارتکاز خودشون از فقه دریافت کردن چی میخواستن بگن؟ ما اینو میخوایم بگیم. قول لغوی رو میخوایم چیکار کنیم؟ ببینیم معنایی که میخوایم بگن چیه؟ شیخ میگه معناشون اینه. المراد به زمان فی الجملتین. چون زمان تو ما یزمن، یزمنای اول. جمله دوم هم که اون ما لا یزمن که باز دو تا یه زمان داره. ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فساده. اونم جمله دوم. خب. میگه مراد کونو درک المضمون علی، میگه آجان غرامت مضمون بر این شخص آخذه، این شخص زامن باید غرامت این مال رو بده، غرامت بده، خسارت بده. میگه یعنی چی درک المضمون علی؟ میگه آجان یعنی اینکه خسارت و درکش در مال اصلی زامنه، زامن باید از اموال اصلی خودش غرامت اینو بده. خب مال اصلی یعنی چی؟ مال اصلی یعنی از مجموع دارایی که داره. به مثال بزنم، عرض کنم که یه شخصی یه کتابی رو به حضرت علی فروخته به 50,000 تومان. حضرت علی هم کتابو گرفتید دست شما، کتاب سوخته خاکستر شد. بعد یه مدت هم فهمیدید که این عقد فاسده، این عقد باطل بوده. نمیگیم که آقا جانش حضرت علی ضامن این کتابید در اون 50 تومانی که او رو عوض قرار داده بودید برای این کتاب، حالا یا عقد صحیح باشه یا عقد فاسد باشه، بگیم شما تو اون 50 تومن ضامنید. نه، شما تو مجموع اموالتون ضامنید. لذا اگر یزمن به فاسد، عقد فاسد شد، حالا صحیح شد که باید ببینیم ثمن معینه یا ثمن در ذمه است، اما اگر فاسد شد شما به هر حال قیمت مسمای کتاب اگر 50 تومن رو باید بدید. حالا از هر اموالتون دادید دادید دیگه، فاسد هم هست، هیچ ثمن ثمن معینی هم نیست، تو ذمتون باید یه 50 بهشون بدهکاری اونو باید بهشون بدید تو مجموع اموالتون. خب اون 50 حالا ممکن اصلا دست اون بنده خدا باشه، الان مثلا اون ثمنه ممکن دست اون بنده خدا باشه، شاید هم تعاطل اتفاق بیفته ها، کار نداریم. اون مال فعلی شما، یعنی اون چیزی که عوض قرار داده بودید، اون اصلا 50 تومن بوده یا گندم بوده، هر چی بوده، اون دست مثلا اون طرف مقابل یا طرف مقابل نیست، با اینا کار نداریم. زمان تو اون مال نیست، زمان تو مجموع اموال شماست. که اون مال هم عرض کنم که جزئی از اموال شماست، مال اصلی یعنی این. فضا تلفه، حالا که تلف شده، بله، فضا تلفه وقعا نقصان و فی. میگه حالا که فکر کنیم آقا جان اموال شما مثل که صحراییست، اموال اصلی شما یک صحراییه، حالا که کتاب اون بند خدا در فرضی که بی فاسده، کتاب ملک ایشونه، خب چون فاسده دیگه، یعنی کتاب به ملک شما نیامده، اون کتاب سوخت، نگید آجان اون کتاب سوخت، صحرایی که اموال ایشون اونجا بود توش یه گودال ایجاد شد. میگه نه، چون شما یه بیع فاسدی کردی کتاب اوشون میسوزه، یه گودال تو صحرای ملک شما هم ایجاد میشه، خبر نداری؟ یه گودال تو صحرای اموال شما ایجاد میشه اگرچه کتاب اوشون سوخته، نقصان در اموال شما اتفاق میفته. این جنابعالی هستی که باید یه 50 تومن مبارک رو از جیبتون در بیارید و عرق بریزید با کلی آه و سوز و ناله به ایشون دو دستی تقدیم بکنید. بعد وقع نقصان و فی میگه ناقص شده اموال من، یعنی چیزی از اموال من از ملک که من خارج شده. یعنی چی گودال ایجاد شده تو مال من؟ اینو توضیح بده. تو گم اموال من گودال ایجاد شده، یعنی یه چیزی از اموال من خارج شد به صرف سوختن این کتاب. میگه نه، این که منظور نیست. خب همه اموال شما فعلا تو ملک شما هستن، اما لوجوب تدارکیمه، منظور اینه که شما باید از اموال خودتون بیایید اون خسارت کتاب رو جبران بکنید. کتابی که ملک ایشون بود سوخته، شما اموالتون فعلا مال خودتونه، همه 50 هایی که تو جیبتون دارید همه تون ملک خودتونه، ولی باید لطف کنید یکی رو در بیارید تحویل ایشون میدید بشه ملک ایشون. به صرف سوختن از ملک شما چیزی کم نمیشه، اما از چیزی که دارید باید تحویل بدید به اون بنده خدا. لوجوبه، یعنی وجوب یعنی ضرورت، یعنی که ضرورت دارد تدارک بشود این چیزی که از بین رفته، چیزی که تلف شده، منها یعنی از مال اصلی ایشون. پس منظور از وقوع نقصانم این نیست که به صرف تلف یه چیزی کم میشه، نه، اعتبار. پس این یعنی زمان، منظور از زمان اینه. برخی از فقها یه زمان دیگری احتمال دادند. حالا این فقیه کیه بماند، احتمالاتی هست، کار نداریم، هر بزرگواری بوده یک مطلبی گفته، شیخ میخواد اونا رد کنه. برای اینکه این رو توضیح بدیم، یه بحث رو از حرفای قدیممون یادآوری کنیم برای دوستان تا اینجا روشن‌تر جلو بیاد. تو بحث تنبیهات و معاتات همین امثال خوندیم، تو متاجر لمعم زیاد داشتیم، یه بحثی بود مثلا میگفتیم، یه نمونه میگفتیم آقا جان اگر مبیع یه عین مشخصی باشه بعد از معامله ملک مشتری شده باشه، طبق معامله که قاعدان همینه دیگه، ولی هنوز با یه تحویل مشتری نده، در صورتی که این مبیع تلف بشه خسارتش با بایه. این یعنی چی اونجا خسارتش با بایه؟ یعنی چی؟ توضیح دادیم، گفتیم یعنی این که خلاف علل قواعد شعار مقدس فرموده، ما هم تعبدن پذیرفتیم شعار مقدس این کارو میکنه. آن اما قبل از تلف شدن مبی عقد رو باطل میکنه، مبی برمیگرده به ملک بایه، سمن برمیگرده به ملک مشتری و این مبی تو ملک بایه تلف میشه. مثلا تخم مرغا برمیگرده به ملک بایه، این الان تخم مرغ شکسته های بی ارزش به عهده بایه، بایه بیچاره باید نارو جا به جا بکنه، پاکش کنه، تمیزش بکنه، مشتری هم پولش از بایه میگیره میره دنبال زندگیش، حالا مجددا یه معامله دیگه میکنه با این پول دوباره تخم مرغ میخره، حالا کار نداریم، خب به خودش مربوط. این یعنی حرفی که اونجا میگفتیم، میگفتیم بایه از جیبش میره، تلفال مبی قبل قبضهی ممال بایهی، ممال بایهی یعنی این، ممال بایهی یعنی این که بر میگرده میشه مال بایه و بایع در ملک او تخم مرغا تلف میشه. این منظور این بود اونجا. خب الان حالا انصافا اونجا هم کلمه زمان شاید خیلی هم استبعاد نداشت و به کار میبردن، میگفتن که بایع تا زمانی که تحویل نداده مبیع رو ضامنه. خب حالا حدس ماست، حالا شیخ اینطوری نمیگه، ولی حالا این بین پرانتز بنده خودم عرض کردم این نکته آخر رو. خلاص روایت معروف نبوی اسم مال بایه این خلاف قواعده، طبق قواعد هر چیزی تلف میشه باید از جیب مالکش بره. خب شعار مقدس اینجا گفته از جیب بایه میره، خب ما اینو خواستیم به قواعد برگردونیم، گفتیم شعار داره عقد رو باطل میکنه که باز از جیب مالک داره میره، تو جیب بایه داره تلف میشه. خب آن چیزی که خلاف قاعده است اینه که عقد چرا باطل شد؟ عقد نباید باطل میشد. بعد خب برای میگفتیم عقد این تو ملک مشتریه، اون وقت مشکل پیش میاد که اگه تو ملک مشتریه، خب مشتری باید خسارت ببینه. خب ما تعبدا روایتی بود اینا اینطوری حلش کردیم. این دوستان با این حرف آشنا. برخی از فقها خواستن ما نحن فی هم اینطوری معنا بکنن. فرمان آقا جان شما این کتاب رو خریدید، کتاب سوخت خاکستر شد، چند روز بعد هم شما مسئله شریعت گرفتی، فهمیدید که اصلا معاملتون باطل بوده، شروط عوضین مراعات نشده، نمیدونم شروط صیغه مراعات نشده، حالا به هر دلیلی معامله باطل بوده. نه کی فهمیدید؟ یه چند روز بعد اینکه مثلا کتاب سوخته فهمیدید. خب آقایان فقها فرمودن که شما ضامنید. متوهم گفته معناش اینه که درست عقد فاسده، به خاطر عقد کتاب به ملک شما نیامده، اینا قبول، عقد کتاب ملک شما نیورده، اما شارع آنما قبل از سوختن حکم کرده که کتاب به ملک جناب عالی بیاد و کتاب در ملک جناب عالی تلف میشه. خسارت زمان یعنی ما یزمنو به سیه یزمنو به فاسده، یعنی این چنین برداشت رو برخی از فقها داشتن، که البته ظاهرن لازمش اینه که بگن پس حتما اون مسمایی هم که ما گفته بودیم و با عقد صحیح منتقل به بایع نشده بود ثمن مسما دیگه، لازمه حرف متوهم ظاهرن اینه که ایشون بگوید ثمن مسما هم که با عقد صحیح از مشتری به بایع منتقل نشده، آنما قبل از سوختن منتقل شده باشه از مشتری به بایع. احتمالا چنین چیز رو باید بگه. حالا استبعاد داره. شیخ میگه آقا جان اصلا زمان اینی که شما میگی نیست، منظور از زمان اینی که شما میگید نیست. اگر عقد فاسده، هیچ وقت شخص مشتری مالک کتاب نشده، حتی آنما قبل از تلف. کتاب تو ملک بایعش سوخت خاکستر شده، مرد حسابی ای متوهم، لکن کتاب تو ملک فروشنده خاکستر شده، یک گودالی هم تو صحرای اموال مشتری ایجاد میشه. منظور از زمان اینه که گفتیم گودال هم ایجاد میشه، یعنی اینکه ایشون بدهکار میشه، باید از اموال خودش بیاد چیز رو تحویل به مالک کتاب بده. این درسته. و اما مجرد و کون تلفهی من ملکه به ایسا یتلف و مملوک الله کما یتوهم فلیس هازا معنا للزمان اصلا. چرا میگه اصلا معنای زمان این نیست. فلا یقال ان الانسان ضامن الامواله. شیخ میگه اصلا مگه کسی میگه انسان ضامن اموال خودشه؟ اصلا ضامن اموال خود بودن معنا نداره. خب کتاب اگر تو ملک من اومده، خب تو ملک من تلف شده دیگه. خب اینجا نمیگن که تو ضامن کتابی. تعبیر این که بگن ضامن کتابی درست نیست. خب البته تو قاعده بله، کل عقد یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده نداریم ضامن چه چیزی ها، تو این قاعده اینو نداریم، ولی خب کلمه زمان رو نسبت به اموال خود انسان به کار نمیبرن. حالا بنده اونجا یه پرانتزی هم گفتم، کار نداریم به اون پرانتز. خلاصه این که معنای قاعده مطمئنا این چیزی که متوهم میگه نیست، هیچ جا به جای ملکیتی اتفاق نمیفته. فقها هم که این قاعده رو گفتند در فرض فساد قائل به جا به جای ملکیت نبودن مطمئنا. این تا اینجا. ثم میخواد چیکار کنه؟ میگه آقا جان شما که به هر حال داری معنا میگی، از معنای لفظم بیرون اومدی، حقیقت داری میگی، آقا جان اینو بیشتر واسه من بازش کن. میگه آقا این حقیقت شکل تحققش هم بگو، من میخوام اینو بهتر بشناسم، یه حقیقتیه، مصادیقش رو من نشون بده، جزئیاتش رو بگو، ریزش کن برام، خردش کن برام. شیخ میگه باشه آقا جان حتما این کارو میکنم. و تدارک این مال چه شکلی میشه، چطوری میشه؟ میگه آقا جان تدارک این مال گاهی که عوض جعلی میدن، تارتن یکونو به اداء عوض جعلی الذی ترازاه و اول مالک و علا کونی عوضن و امزاه شاره. یه جایی عوض جعلی میدن، مثلا در بیع صحیح، در بیع صحیح مصداق زمان اینه که طرف بیاید عوض جعلی رو بده، عوض جعلی یعنی مصمن مصمم، یا در اجاره صحیح اجرت مصمم، در جعاله صحیح جعل مصمم، در نکاح صحیح مهر المصمم، این میشه همون جعلیه، چیزی که طرفین با هم توش ترازی کردن. خب اگر صحیح هست ترازا هوا، هوا یعنی کسی که ضامنه، المالک یعنی طرف مقابل، طرف مقابل. حالا نگید که آجان در فرض صحیح که خودش ضامنه، بله خودش مالکه، درسته، در فرض صحت خود ایشون مالکه، یعنی این مشتری مثلا اصلا که ضامن مبیعه و مالک مبیع هم هست الان بعد العقد. نه منظور مالک قبلیه اینجا، دوستان عنایت داشته باشن. خب مالک این شخص ضامن به اون مالک قبلی در بیع صحیح سر یک چیزی ترازی کردن که همون باشه مثلا ثمن مسمى. خب این میشه همون عوض جعلی، شعار هم امضا کرد، این در عقد صحیح اینه. و اخرى به اداء عوض واقعی و هو مثل اول قیمه. خب گاهی اوقات نه، زمان باید که عوض واقعی بدن. عوض واقعی یعنی اگر جنس مثلیه مثلشو بدن، قیمت بازار مثلیه مثل، اگر هم قیمت بازار رو بدن اینه. خب حالا عرض کنم که و الام یه ترازه یا علیه، گاهی اوقات بر این ترازی دارن، گاهی اوقات بر این ترازی ندارن. جایی که ترازی دارن مثلا در آریه مضمونه صحیحه، در آریه مضمونه صحیحه، حتی در آریه مضمونه فاسده اگر قاعده جاری شد، اینا برای ترازی روی مثل قیمت دارن، اشکالی هم نداره. طرف میگه آقا جان من اینو به شما آریه میدم به شرط اینکه شما ضامن باشی. ضامن چی باشی؟ ضامنه نمیتونن یه چیز رو اینجا جعل بکنن، حق جعل ندارن، ضامن این چیزی که در واقع. اگر معار مثلی مثل، قیمی قیمت، کدوم قیمت؟ قیمت بازار. خب اینجا ترازی دارن. خیلی از اوقات هم عرض کردم که ترازی روی این ندارن، مثلا تو بیع فاسد یا تو اجاره فاسد، تو بیع فاسد یا اجاره فاسد ترازی روی ثمن مسمى کردن، اجرت مسمى کردن، نه ثمن واقعی. خب اما ثمن واقعی ثابت میشه. و ثالثاً به اداء اقل الامرین من العوض الواقع الجعلی، گاهی اوقات هم زمان یه چیز سومیه، نه عوض واقعی نه عوض جعلیه. خب ما داریم فرض میکنیم دیگه، حالا کار نداریم اینا درسته یا درست نیست، فرض میکنیم که اینا همش مصادیق زمانه. مثلا در هبه معوضه، اگر موهوب به متهب داده بشه و دست متهب تلف بشه قبل از اینکه متهب عوض موهوب رو به واهب بده، اینجا اختلاف وجود داره. برخی از فقها فرمودن هیچی به هیچی، متهب دستش تلف شده موهوب و هیچی هم لازم نیست که بده به واهب. برخی گفتن نه، همون مسمى رو باید بده به واحد. یه فتوای سومی وجود داره، گفتن اقل الامرین از اون قیمت میذارن، ببینن قیمت عوض که قرار بود بدن به جای موهوب اون چیه، عوض واقعی، اونم قیمت رو مشخص میکنن و عوض منظوم جعلی، عزمان عوض جعلی مشخص میکنن، عرفتم که بعد موهوب عوض واقعیش هم مشخص میکنن. خب موهوب میبینن تو بازار قیمتش چنده مشخص میشه، اونی هم که تو متن عقد گفته بودن به جای موهوب قرار بدن به واهب اونم میبینن، هر کدوم کمتره اون رو باید متهب به واهب بده. حالا ما اینجا کار نداریم این فتاوا از کجا میاد، منشأش چیه، کدوم درسته، اینا فعلا محل بحث ما نیست، از محل بحث ما خیلی دوره، با اینا کار نداریم. خلاصه این که زمان میتونه چنین چیزی باشه. چنین چیزیه. حالا این در عقد هبه صحیحه این فتوا رو آقای فقها دارن. شما فرض بکنید که بعد چند ماه معلوم شد که اصلا هبه باطل بوده، خب تو باطلش هم این بحثو میشه کرد. خلاصه این که شیخ میفرماید آقا زمان مشترک لفظی نیست، زمان یه معنا داره، معناش همینی که گفتیم، حقیقتش همینه، کونه داره که علی اینی که بالا گفتیم، اما مصادیق متعدد داره، اصطلاح هم بهش میگن مشترک معنوی. خب این ثمراتی داره که دیگه حالا الان نتیجه گیری که باید بکنیم فرصت نیست، تمام شد، انشالله جلسه بعد این رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.